چه وظایفی داریم اساساً در حوزه حساس کردن افکار عمومی در باب مسئله حاکمیت. دوستان به مبانی نظری اندیشه سیاسی شیعه توجه کنند در درجه اول و بعد بخشی از این معیارها رو، نه مصداقها رو، تأمل بفرمایند. وقت راجع به مصداقها دیگه اشخاص خیلی راحت تر تصمیم میتونن بگیرن. توقعی که افکار عمومی از روحانیت و علماء شیعه دارن غیر از توقعی است که متدینان به سایر ادیان و پیروان سایر مذاهب اسلامی از علماء دین و روحانیون خودش دارن. یعنی حتی تعریفی که از روحانیت شیعه است متفاوت با تعریف روحانیت در سایر ادیان، حتی سایر مذاهب. حساسیت فوق العاده است. هیچ کس هیچ حجیت ذاتی شخصی نداره. هر حجیتی در نظر و مشروعیتی در عمل هست مشروط است به رعایت معارف در حوزه نظر و ضوابط در حوزه عمل، ضوابطی که در قرآن و سنت وجود داره و اطرت پیامبر صلوات الله علیه اونها رو نظرن و عملن در یک سیر 250 ساله 260 ساله برای ما تبیین کردن. امام تو وصیت‌نامه میگه برنامه های دراز مدت دارن تا یک نفر چند نفر شیاد را در حوزه های علمیه ما به مقامات بالای علمی و حوزوی برسانند که به علوم اسلامی آگاهی داشته باشند، سواد اسلامی و آخوندی داشته باشند، خود رو بین توده های پاک دل مردم جا بزنند و مردم رو به خودشون علاقمند کنند تا در دراز مدت بعد 30 سال 40 سال ضربات مهلکی به حوزه ها و به اسلام و به کشور بزنند. دقت کردی در این تعبیر؟ ممکنه کسی 30 سال تو حوزه باشه، درس و بحث های حوزه بیرم بخونه، ادا اصولارم بلده، سواد آخوندی داره و تیپ آخوندی هم مخصوصا آخوندی متجدد اینا رو هم بلدن که چجوری با مردم حرف بزنن، سبحکم الله مساکم الله، دستشون رو که دراز کنن که دیگران ببوسن، هر شبت که ریشا همه آنکات شده مرتب، لباسا منظم، مستحبات رو به جا میارن، یک جوری که در حد از نظر عرفانی و اخلاقی در حد عرفای درجه اول و اون چیزی که در افکار عمومی به عنوان ضوابط و شرایط اینجور چیزا شناخته میشه. وقت امام میگه گاهی یک شیاد یا چند نفر شیاد رو به بالاترین مقامات علمی و حوزوی میرسونن، علوم اسلامی میدونه، پایگاه مردمی پیدا میکنه، مرید پیدا میکنه، به علاقمند میکنه اینا رو به خودش، بعد یه مرتبه یک ضربه مهلک به اسلام که دیگه این ضربه رو روشن فکران نمیتونن بزنن، چون روشن فکران هیچ وقت مرجعیت پیدا نمی کنن بین متدینین و توده های مؤمن. ولی اینا چرا؟ امام میگه مراقب باشید، سرویس های جاسوسی استکباری و گروه های فاسد گاهی ممکنه 30-40 سال روی کسی یا کسانی سرمایه گذاری کنن با پوشش اسلامی، مقدس معابی، روحانی نمایی در حوزه، بیرون از حوزه هم روشنفکران مصنوعی و تنپرستی و ملیگرایی های قلابی، پان ایرانیزم یا حیله های مختلف دیگه، مدت ها بین مردم چند نفر رو چهره کنن، پرورش بدن و اونها با صبر و بردباری بین ملت ها زندگی میکنند تا در موقع مناسب مأموریت خائنانه خود را انجام دهند. فهمیدید چقدر خطر جدیه؟ یه نفر 30 سال سابقه پاک ممکنه برای خودش درست کنه، جوری که دیگه همه بگن این یعنی اسلام، این یعنی تشیع، این یعنی این فقاهت، این این عرفانه. 30 سال میگه اینا دست بچه نیستن، 30 سال خودشو کنترل میکنن، 40 سال خودشونو کنترل میکنن، لو نمیدن و بعد یه مرتبه یک شکاف و شقاق عظیم دیگه. حتی این که گفتن نظم حوزه در بی نظمیست، خود اینم یک شعار انحرافی نفوذی بود که دشمن نفوذ کرد در حوزه، باعث شد حوزه ضعیف بشه و آسیب پذیر بشه و در انجام وظایف فرهنگی و علمیش. ما همون مسیر مشایخ معظم حوزه رو قبول داریم که بیش از 1000 سال حافظ فقه اسلامی هستن و هر روز بیشتر باید دقت کنیم تو مباحث علمی و فقهی، فقه به معنای عام، بحث‌ها، نظرها، دقیق، ابتکار، دائما ابتکارهای جدید و تحقیقات جدید برای شرایط جدید، و تحقیقات بر تحقیقات اضافه بشه، دچار رکود نشید، فقط هم به فقه اکتفا نکنید. هر رشته علمی که دانستن او برای دفاع از دین و دنیای مردم لازم باشد، آموختنش به همان اندازه لازم و واجب است. برنامه‌های جدید در همه رشته‌ها، افراد متخصص برای هر رشته‌ای که نیاز داره کشور تربیت کنید و نگاه به تمدن‌سازی اسلامی داشته باشید. تمدن‌سازی اسلامی جدید، یعنی فقه و کلام و هرچی که تفسیر و حدیث میخونی پراکنده نباشه، اینا همه توی یک نظام منسجم، هدف تمدن‌سازی جدید است. مقدمه دومی که عرض بکنم بعد وارد بحث معیارهای حاکم و حاکمیت بشیم، حضرت موسی سلام الله علیه که بیشترین گزارشات قرآنی از بین همه انبیا راجع به ایشونه. بعضی معتقدن شاید علتش این بود که ایشان نخستین پیامبری بود که امت سازی کرد، یعنی با هجرت بنی اسرائیل یک ملت رو، یک مهاجرت انقلابی برای دفاع از توحید و عدالت و دفاع از مظلوم، درگیر شدن با فرعون و استکبار زمانه، و بعد ملت سازی و امت سازی کرد و شروع به تمدن سازی. یک عبارتی نقل میشه در قرآن کریم از حضرت موسی علیه السلام خطاب به فرعون. این به حوزه ها و به ما و شما، به همه طلبه ها مربوطه. قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اولا میگه من دنبال دکون و مغازه‌ای برای خودم نیستم، من پیامی آوردم از طرف خداوند، خدایی که همه جهانها را، همه عالم وجود رو داره رهبری میکنه، رب العالمین است. امروز باید بتونه این کلمات رو در حد خودش، اشل خودش بگه. حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق. خیلی مهمه، اون چه بر من سزاست و تکلیف منه اینه که حتی یک کلمه و یک حرف راجع به خداوند و دین نگم جز بر حق. یعنی من یک کلمه حرف از خودم حق ندارم اضافه کنم به دین خدا یا کم کنم. دین، من دین سازی نمی کنم. من ماموریتی دارم، آمدم با تو دارم حرف میزنم، از طرف خودم حرف نمیزنم، دارم از طرف خداوند حرف میزنم و این وظیفه من است و شرط مشروعیت منه که اون چه به نام دین با تو و با مردم میگم واقعا حرف دین باشه. از خودم چیزی نتراشم، نه به عنوان مقدس مآبی، نه به عنوان روشنفکری به تعبیر امروز. قد جئتكم ببینة من ربكم. من با دست خالی نیومدم، بینه آوردم. کلام بعد که اینجا حالا اندیشه سیاسی گره میخوره به اندیشه کیهانی توحیدی، فارسل معی بنی اسرائیل، مردم را با من بفرست، دست از سر مردم بردار، من آمدم این مردم رو از تو بکنم و جدا کنم و ببرم، مقاومت نکن. یعنی من آمدم جامعه سازی و تمدن سازی بکنم با معیارهای الهی. ببینید مسیحیت ادعای نظام سازی، تمدن سازی ندارد، نه کاتولیکش نه پروتستانش، و چنین ادعایی نمیتونه داشته باشه. مذهب بودا که 5-6 قرن قبل از میلاد متولد شده و پیدا میشه و در آسیا گسترش پیدا میکنه، ببینید بودا هم لقب او رهبره، هم بودا یعنی کسی که به حقیقت وجود دست پیدا کرده، آرمان مذهب بوداست به نیروانا به پیونده و به حقیقت جاودانه ملحق بشود. بودیزم معتقد نیست که بین ما و حقیقت مطلق، نمیگن خدا، هنوز اختلافه که اصلا بودیزم خدا رو قبول داره یا نداره، اصلا اسم مستعار برای خدا میگه یا اصلا به هستی مطلق بی پایان تو در توی منهای خدا به اون مفهوم ادیان ابراهیم معتقده. معتقد هر مؤمن بودایی بالاخره به حقیقت واحد و به وحدت همه جهان باید برسد. بودیزم یک نوع اعتراض بود علیه مذهب برهمایی و علیه هندویزم و علیه نظام کاستی هند، نظام طبقاتی هندی، یک نظام دینی طبقاتی بود، ریاضت محوره و بر اساس نگاه وحدت وجودی. وحدت وجودی که هم قابل تفسیر توحیدی است، هم قابل تفسیر الهادی است، هم قابل تفسیر مشرکانه. با اینکه وحدت وجود برای نفی شرک از طرف بخشی از الهیون وحدت وجودی مطرح شده. مهمترین مفاهیم آموزشیش کارما و داتو، چرخه حیات در ساحت فردی و جمعی و جهانی، ولی به لحاظ سیاسی پیام مشخصی نداره. دعوت به تسلیمه، دعوت به مقاومت و مبارزه و تلاش و نظامسازی و توجه الهی به دنیا درش نیست. ارزش در بودیزم کنارگیری از دنیا و کار و سپردن سرنوشت من و ما به دست چرخه زمان است که یک چرخه اجتناب ناپذیره و بر اساس یک جبر معنوی غیر قابل دسترس داره حکومت میکنه. بودایی ها انقلاب نمی کنن. حتی گاندی در هند شعارش همینه بود که هرچه می زنن بیشتر بزنن تو. بگذارید انقدر ما رو بزنن تا خودشون خسته شن. مقاومتش از این نوعه. در این حال گاندی وقتی که نهضتش پیروز میشه ازش میپرسن بر اساس الهام از کدام معنا مبارزه کردی؟ ایشون میگه از حسین ابن علی الهام گرفتم. این مقاومت رو که باید بیستی و بیستی و بیستی تا حرفت پیش بره. این جامعه شناسان سیاست، جامعه شناس انقلاب، جامعه شناس دین، هر سه تو این قضايا به این جنبندی رسیدن که یک مذهب سازشکار و آسانگیر هست، هر جا که رفته خدایان همون ادیان و مذاهب رو پذیرفته. این خیلی جالبه ها. اسلام هر جا میره هم ادعای سیاسی داره که حکومت دست کیه، کی گفته شما بر مردم حکومت کنی و چرا و چگونه، هم ادعای عقیدتی داره، میگه این عقاید چیه. اسلام ذوب نمیشه در سایر ادیان و مذاهب، نه تن میده به پلورالیسم از نوع نسبی‌گرایی یا شکاکیت، نه تن میده به تصویب معتزلی، نه تن میده به تصویب اشعری، نه تن میده به اینکه همه ما 100% داریم یه چیزی رو میگیم کلن و فقط بعدی تعابیرمون فرق میکنه. از این طرف هم البته نمیگه که هیچ حقیقتی در هیچ دین و مذهب دیگری نیست، اینم نمیگه. ادیان و مذاهب هر کدام بخشی از حقایق درشون هست، اما در کنارش بخشی از اباطیل هم هست. ما با اون حقایق در صلح آشتی هستیم، با اون اباطیل نمیپذیریم. البته مبارزه اخلاقی، جدال احسن بر اساس منطق و اخلاق و آزادی، اصل جهاد علمی است، جهاد اخلاقی است، خدمت حتی به مخالف، احسان به مخالف توصیه کردن. فهمون همون کسی که با شما مخالفن به همونا خدمت کنید. چقدر بله به خودشون عمل کردن. در قرون وسطا حکومت شریعت دینی مسیحی نداشتیم، چون چیزی به نام شریعت مسیح نبوده. حکومتایی داشتیم که شاهانش بودایی بودن و مروج بودیزم، اما حکومت بودایی بر اساس اصول بودایی نداریم، چون اصولی برای حکومت نداره. میگم ببینید اسلام در حوزه حکومت و سیاست تفاوتش با مسیحیت اونه، با کاتولیک، با پروتستان، ارتدوکس درباری بوده، مستقل از حکومت‌ها ادعایی نداشته. یهود نزدیکترین شریعت به اسلام داره، چون مسیحی‌ها شریعت یهود رو گذاشتن کنار، که عهد عتیق رو گفتن مال تمام شده، نسخ شد. یهود به دنیا کار داره. بعد از اینکه اینا تبعید شدن تو بابل، روحانیون یهودی شدن رئیس یهودی‌ها. شریعت تورات بود. بعد کم کم شارحان شفاهی تورات گفتن اون روحانیون رسمی یهود اشرافی هن، اینا دنبال دکون خودشون هن. اینا نان دنیا میخورند و حرف دین میزنند. همون تعبیری که ما هم داریم در روایات، اهل بیت فرمودن که نفرین خدا بر مستأکلین بنا. مستأکلین بنا یعنی چی؟ یعنی به نام ما میخورند. رئیس میشن، ثروتمند میشن، مشهور میشن، محبوب میشن به اسم ما. هر جا سفره دینه هستن. هر جا جبهه دینه نیستن، هر جا خطره باید چوب دینه بخوری، مثل اهل بیت که ما منا الا مسموم او مقتول، همه ما کشته شدیم و میشیم. یه عده هم هر جا منافع دینه هستن، هر جا باید برای دین حرف بزنی، فداکاری کنی، جانت، مالت، آبروت، آسایشت به خطر بیفته، نیستی. توی یهود یک همچین دوگانگی به وجود آمد. یهودیان متدین بنیادگرا معتقدند تا ظهور مسیح حق تشکیل حکومت ندارند. یه عده روحانیت اشرافی حاکم بودن، یه عده بین اونا آمدن علیه اونا قیام کردن، گفتن آقا روحانیت یک صنف نیست، یه اشخاص خاصی نیستن، روحانیت یک صفت است. همون حرفی که پروتستان ها تو مسیحیت گفتن، قبل از اونا تو یهود اینا گفتن، قبل و قبل از او بودا بین هندوها همین رو گفت. این دعوا در همه ادیان و مذاهب بوده که یه عده به عنوان متولیان رسمی اون دین و مذهب میان، بعد اشرافی میشن، آقا بالا سر میشن و هیچ کارم نمیکنن، خدایی میکنن، پیغمبری هم نمیکنن، چون پیغمبرا زحمت میکشیدن، فداکاری میکردن، کارگری میکردن، جبهه میرفتن. جوری که امیرالمومنین میگه تو جنگ ها در لحظات سخت خطر ما به پیامبر پناهنده میشدیم. علی ها، علی با او عظمتش، علی ابن ابی طالب میگه وقتی اوضاع شدید میشد، ازحمر البعث، وقتی که دیگه خط قرمز بود، جنگ بود و خون و شهادت، خیلی ترسناک میشد وضعیت، ما پناه میبردیم به پیغمبر. اینجوری بوده پیامبر. پیامبر پاپ نبوده، ائمه ما پاپ نبودن، زندگیشون زاهدانه، زاهد مطلق، روحانی هر دینی، چه شیعه، زندگیش اشرافیه، داره اشرافی میشه، این منحرفه، اهل دنیاست. مرجعی رو ما قبول داریم که مثل شیخ انصاری وقتی از این دنیا رفت، یک قرون پول برای خانوادش نگذاشته بود. اون روزی که علی شهید شد، شبی که علی امیرالمومنین شهید شدن، سحر صبحش امام حسن مجتبی خطبه خواندن، سخنرانی کردن، منبر رفتن، گفتن دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت، دیشب خلیفه ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود. ما خلیفه میخوام با جیب خالی، عالم ربانی میخوام با جیب خالی، ساده و زاده، ساده زیست و زاهد. حالا نه مثل علی، چون امیرالمومنین وقتی خلیفه بود، ابرقدرت جهان، حکومتش از خراسان و مرزهای هند بود تا شمال آفریقا، بزرگترین ابرقدرت جهان بود. داره خطبه نماز جمعه میخونه، بچه یکی از اصحاب میگه که او راویه، میگه من دیدم که علی ابن ابی طالب امیرالمومنین همینجوری که خطبه میخونه داره آستین لباسش هم باد میده وسط سخنرانی خطبه. بعد میگه که به بابام گفتم که به نظرم آقا گرمشونه، دارن خودشونو باد میزنن. گفت نه بابا، مگه نمیدونی خلیفه ای داریم با یک پیرهن، لباسش شسته خیسه، هنوز داره همونجوری که خطبه نماز جمعه میخونه اینم باد میده که خشک بشه. این اندیشه سیاسی در هیچ دین و هیچ مذهب و هیچ لا مذهبی نیست. اینه مسئله. اسلام دین و دولت است، یک نظام دولتی است، نظریه سیاسی، نظریه حقوقی داره، در اشکال مختلف و در اعصار مختلف قابل اجراست، سخت افزارش منجمد نیست. نظریه سیاسی داره، نظریه حقوقی داره، شاید تنها مذهبی است که هم ادعاهای زیاد داره، هم انعطاف زیاد داره، یعنی خودشو با هر شرایطی تطبیق میده. میگه ما شیعه رو دیدیم که تو هر شرایطی بذاریش، میگه آره من تو همین شرایطم میتونم یه حکومت نیمه اسلامی درست کنم، من فقه همو میتونم تو این شرایطم چیز کنم، اجتهاد. میگه ما چنین ظرفیت و انعطاف در هیچی نه. ببین یه وقت انفعاله، یه وقت انعطافه. اغلب ادیان و مذاهب یا کاری به چیزا ندارن، یا اگر دارن منفعلن. منفعل یعنی چی؟ یعنی ادعاهاشو میذاره کنار، تسلیم وضع موجود میشه، مثل مایع، مثل گاز به شکل ظرفش در میاد. اما انفعال غیر از انعطافه. اندیشه سیاسی شیعه منعطفه. یعنی چی؟ یعنی قبل از مشروطه مطالبات خاصی از سیستم شاهی و سلطانی داره، جوری که به شاهان صفوی تحمیل میکنه که شاه صفوی بگه که من با اجازه علما فلانی 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 مرحوم محقق کرکی فلان نه من با اجازه شماها دارم چیز میفرمام و امضا کنه کلب آستان علی. زمان قاجار فتحعلی شاه به نظرم میره دیدن میرزای قمی که ایشون هم یک اندیشه سیاسی بسیار زنده ای داره، حالا که به نظرم دیگه اصلا قوانین و این چیزا رو نمیبینین ها، مجتهد شدن الان خیلی آسان‌تر شده، قوانین میرزای قمی رو با رفقا در حاشیه درس مباحثه میکردیم. میرزای قمی نقل شده که میگن شاه آمده بیان دیدنش، میگن من کار دارم، شاه با من کار داره بیاد، من با شاه کار ندارم. میاد دم درسش، ریش بلندی داشت شاه، بعد میرزای قمی میاد میگه که خب ما سوار الاغ هم که میشم همینطوری که میریم با هم دیگه صحبت کنیم. شاه دست میگیره برای میرزای قمی که ایشون بشینه رو الاغ. وقتی میشینه این ریش شاه روی این خر، رو بالای خر ریشش بلند بود، گیر کرده بود. میرزای قمی ماتحت مبارکش میزنه رو ریش شاه که خر رو که هن میکنه راه میفته، ریش شاه او زیر گیره که بعد میگه آقا خلاصه به داد برس. خب ما علمای ما در دوران سلطنت اینجوری با علمای صالح ما با رژیم های سیاسی شاهنشاهی و شاهی و سلطنت برخورد میکردن. بعد مشروطه هم باز دوباره شما میبینید در رأس قیام مشروطه باز آخوند خراسانی و میرزای نائینی و ملای مازندرانی و اینا هستن دیگه. میگن خیلی خب حالا با شکل مشروطه، سلطنت مشروطه، حالا با این شکل ببینیم اندیشه سیاسی شیعه رو چجوری میشه پیش برد. بعد هم که جمهوریت مطرح میشه، با جمهوری اسلامی امام آمده دوباره اندیشه سیاسی شیعه رو تو قالب جمهوری این دفعه شکل میده. این یعنی انعطاف. یعنی من کار ندارم اسم حکومت چیه، سلطنت قدمایی، سلطنت مشروطه است، مشروطیت، جمهوریت، من به اسمش کار ندارم، باید هدف توحید و عدالت باشه، خدمت به خلق و عبودیت خدا. اسمش مهم نیست، چون اسم جمهوریاتون از سلطنتاتون سلطنتی تره، سلطنتاتون از جمهوریاتاتون بلبشو تره. ما تو هر شکلی حالا اگه آمد 50 سال دیگه یک رژیم سیاسی به یک شکل دیگه آمد که نه از نوع جمهوریت و انتخابات و صندوق رأی یا نه چیز دیگه، باز تطبیق میده. صدر اسلام بیعت بود، بیعت در اسلام البته کارکرد رأی در لیبرال دموکراسی رو نداره. در لیبرال دموکراسی رأی به لحاظ تئوریک منشأ مشروعیته، بیعت در نظریه سیاسی دینی منشأ مشروعیت نیست، دو تا نقش داره که الان نمیخوام من وارد بشم. ولی همینطور که نظام بیعت از درونش ممکنه یزید بیاد بیرون یا حسین، از درون اون دقیقه صندوق رأی نبود که تقصیر دموکراسی و مدرنیته بندازی. چون بعضی میگن آقا مدرنیته، دموکراسی، انتخابات، جمهوریت از توش حکومت اسلامی نمیشه در آورد. مدرنیته اینا ذاتاً مدرنن، مدرنیته ذاتاً سکولاره و از توی نمیشه یه حکومت دینی در آورد. امام اشتباه کرد گفت جمهوری اسلامی، یا جمهوری یا اسلامی. ادعاشون هم اینه که آقا ما باید برگردیم به همون شیوه های صدر اسلام. شیوه صدر اسلام چی بوده؟ بیعت بوده، بیعت قبیله‌ای بوده، صندوق رأی نبوده که. مگه در سقیفه مدرنیته بود مانع خلافت امیرالمومنین، خلافت بلا فصل؟ نه آقا، از نظام بیعت هم حکومت مشروع هم نامشروع میاد بیرون، از صندوق رأی هم حاکمان مشروع و هم حاکمان نامشروع میان بیرون، فرقی نمیکنه از این جهت. تو بحثی که اونا میکنن اینه که اسلام هم جنبش دینی بود هم حرکت سیاسی بود و از اول یک تئوکراسی بود، از اول یک تئوکراسی بود، منتها تئوکراسی مردمی، همون چیزی که الان بهش میگن مردم سالاری دینی، جمهوری اسلامی، به اشکال مختلف اجرا شده. و اولین انشاء در جهان اسلام هم اتفاقا سر مسئله حکومت بود. اولین مسئله‌ای که به لحاظ سیاسی مسلمین رو منشعب کرد از هم و اولین مسئله در حوزه کلام، مسئله ولایت و خلافت، مرز امامت با سلطنت و و خلافت. اصلا از اینجا شروع شد. اصلا شیعه شروعش سیاسیه. ببینین ولایت معنوی امیرالمؤمنین رو همه مذاهب اسلامی قبول داشتن. اصلا خود خلفاء اول همشون قبول داشتن، هم مشروعیت مرجعیت معنوی علی را، هم مرجعیت علمی علی را. خودشون میگفتن علی از همه ما اعلمه. چند بار خلیفه دوم گفت لولا علی لهلک عمر؟ چند بار گفت؟ خود خلیفه اول هر جا گیر میکرد میگفت ببینیم علی چی میگه. خلیفه دوم میخواد بره به جنگ شاهنشاهی ایران، خودش میخواد بره خط مقدم به جنگ امیرالمومنین. خلیفه دوم میگن که کارو نکن، شما نرو جبه، چون میره اونجا یه تیری میخوره و میفتی. و بعد میگن خلیفه مسلمین کشته شد، ممکنه کل نظام رزمی ما از هم بپاشه. امیرالمومنین به عمر ابن خطاب میگه شما نرو تو خط مقدم، نرو و خود تو حفظ کن. خب ایشون قبول نداره، مشکل اعتراض داره به اصل مشروعیت اینا. زمان سقیفه مرجعیت علمی علی رو همشون قبول داشتن که از همه عالمه. مرجعیت معنوی علی رو قبول داشتن. چی رو قبول نداشتن؟ مرجعیت سیاسی رو، ولایت به مفهوم زعامت رو. گفتن آقا تو از همه جهت اخلاق، عرفان، تقوات، سابقت، علمت از همه بیشتره، اما اینا برای تو حق حاکمیت نمیاره. ادعا این بود دیگه. خدا و پیغمبر نگفتن بعد از پیغمبر کی حاکم باشه، گذاشتن به عهده ما. شما 4 تا خلیفه دارید در صدر اسلام، به 4 شیوه به حکومت رسیدن، هر کدوم به یک شیوه. اول اجماعی نبوده، اصحاب هم تو خود مدینه موافق و مخالف دارن، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و بلال و حتی زبیر و اینا همه مخالف بودن. چه کدوم اجماع؟ بیعت چند قبیله و چند گروه و بعدم ارعاب و فضایی که ایجاد میشه. خلیفه دوم رو خلیفه اول بدون مشورتی و نظرخواهی خود ایشون نصب میکنن. و اگه اجماع منشأ مشروعیت سیاسی است، اگر در مورد اول اجماع بود، دوم رو چطور نصب میکنی؟ کو اجماع؟ سوم چجوری آمده؟ یک شورای 6 نفره خلیفه دوم تعیین میکنه به عنوان شورای ریش سفیدان و جوری میچینن که معلوم از توش چی میاد بیرون. علی بن ابی طالب سلام الله علیه میگه همون اولی که این شورا رو گذاشتن، خب من نمیخواستم شرکت کنم، معلومه خروجی این شورا چیه، اما برای که من مخالفت نکرده باشم و بعد نگن علی نگذاشت، من هم سکوت کردم هم وارد شورا شدم و میدونستم خروجیش چیه. اینم 3 شیوه برای 3 خلیفه. امیرالمومنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه خلیفه ایست که واقعاً با اجماع به خلافت رسیده، یعنی تمام اصحاب، انصار و مهاجرین و مردم بعد از قضایای جنبش مخملی که به قتل خلیفه سوم انجامید، همه آمدن با علی بیعت کردن. ایشون هم میگفت من وزیر باشم بهتر از تا امیر باشم، من مشورت میدم، کمک میکنم، من مرکز حکومت حاکمیت رو به دست نمیگیرم. امیرالمومنین میگه من مشتمو میبستم، به زور دست منو باز کردید، گفتین همینجا بیعت کن، گفتم نه، من میدونم شما تا آخر نمیتونید تا بیارید. و لذا خودش فرمود اول کسی که آمده بیعت کرده جناب طلحه است، دستش میلرزید. بیعت که کرد به زور با علی بیعت کرد، حضرت امیر خندیدن گفتن که لا فیلا، اولین دستی که با من بیعت کرد میلرزید، مشلول شل. اینجوری شروع شد. اولا هم همینا ایستادن دیگه. خب حالا من عرضم اینه، 4 خلیفه صدر اسلام به 4 شیوه به حکومت رسیدن. این معنیش اینه که ادعا نداره شکل خاصی برای حکومت از طرف خدا و رسول تعیین شده باشه. معنیش اینه دیگه، شکلش مهم نیست، چون به 4 شکل آمدن. خیلی خب ما حالا سر شکل دعوا نکنیم، سر محتوا دعوا داریم، چگونه، چه کسانی چگونه به چه حقی حکومت کردن. این که میگن اسلام و شیعه هم جنبش دینی بود هم حرکت سیاسی بود و اولین اختلاف کلامی بین خوارج و شیعه و اهل سنت و جماعت سر مسئله ولایت و خلافت و حکومت سیاسی پیش آمده، اولین انشعاب اجتماعی هم سر این قضیه پیش آمده، برای همین. نکته آخری که عرض میکنم ملاک انتخابات. به مردم بگیم تو هر دوره انتخابات شهر و روستا، انتخابات رئیس جمهور، انتخابات مجلس یا هر جای دیگری شرایطی را باید برای حاکمان قرار بدن. به قراردادهای بین المللی چه اقتصادی چه فرهنگی مثل همین BC تعهدات بدن. همش مخفیانه، محرمانه. توی فرهنگ سیاسی اسلام قرارداد محرمانه نداریم، فقط یک مورد استثناء شده. امیرالمومنین به اندازه یک دوره ریاست جمهوری حکومت کرده، 4 سال خورده، و 3 جنگ برش تحمیل کرده، آخرم ترورش کرده. تو همین موقعیت ایشون میگه من کاری کردم دیگه در کوفه، در مرکز حکومت و اونجایی که تابع من هستن گرسنه وجود نداره. میدونین؟ از دمیتون عجب علاقه میفرما همه ناعم هستن. ناعم یعنی متنعمن، یعنی سیرن، یعنی همه یک حد اقلی از رفاه رو دارن. نان گندم مرغوب میخورن، آب گوارا مینوشن و همه سایه بالا سر دارن. ما کارتون خواب نداریم. از دمیر میگه با وجودی که 3 جنگ رو بر من تحمیل کردن تو این 4 سال و اندی و این همه مشکلات، یک گرسنه آواره بی خانمان در حکومت من نیست. اینه، شبا نمیتونه بخوابه. میفرماید که به خدا سوگند بر شما حکومت کردم بدون اینکه یک دروغ به شما بگویم، یک دروغ به شما نگفتم. ما کذبتو ولا کتمتو، هیچ چیز رو از شما مردم مخفی نکردم. من تو اتاق شیشه‌ای خلافت و ولایت رو اعمال کردم. هر کاری هر چه کردم به شما گفتم، به مردم گفتم و توضیح دادم. فقط مسائل نظامی و امنیتی اطلاعاتی رو، اونم نه همشو، یه بخشیشو نگفتم، چون اگه به شما میگفتم دشمنم متوجه میشد به شما ضربه میزد. اما برای اونا هم من توضیح دارم، برای همش پاسخ خوبم. ما قرارداد محرمانه نداریم. متاسفانه میبینی بعضیا میرن با کشورهای خارجی قراردادهای اقتصادی بستن، نه به مجلس آوردن، نه به چی اعلام کردن، نه به بحث گذاشتن. میگن مخفی. آقا اونی که گفتن مخفی کن، گفتن از دشمن محرمانه و مخفی باشه، نه از مردم. خیلی جالبه، میگن از مردم مخفی، از دشمن باید مخفی بشه. حالا دشمن نه، بیگانه. با بیگانگان که دشمن هم اصلا خیلیشون، شفاف با مردم محرمانه. این قضیه هم مسئله BC هم که یک نمونه تعامل به اصطلاح فرهنگی با جهان، آشتی با جهان. کدوم جهان؟ انگار دوچار مازوخیسم و سادیسم و اینا بوده علیه بالله، که خود آزار و دیگر آزار و دوچار فوبیا و با تمام جهان دشمن بوده. یک جوری حرف میگن آشتی با جهان، انگار امام با تمام جهان در افتاد. امام با جهان خاران در افتاد، نه با جهان. امام در دفاع از جهان مظلوم با 4-5 تا جهان خار در افتاد. یه عده میخوان با جهان خاران آشتی کنن، هم میگن آشتی با جهان. قرارداد فرهنگی آموزشی رفتن امضا کردن، کلن ظرف 15 سال دیگه حکومت‌ها باید با پول خودشون، با پول خود مردمشون، سبک زندگی و آموزش پرورششون و چی و چی و اینا همه رو طبق مبانی و الگوهایی که اونا میگن جهانی ولی الگوهای لیبرال و الگوهای نظام سرمایه‌داری غرب منطبق. اونجا میگه حتی باید مستشار بیارید بالا سر آموزش پرورشتون، به شما یاد بدن، به معلماتون که چجوری معلمی کنین. اصلا قانون اساسی میگه هیچ قراردادی رو با هیچ کس نمیتونید امضا کنید که برای کشور مسئولیت آور باشه، مگه که تو مجلس تصویب شه. نه تو مجلس تصویب شده، نه تو شورا آمده. این یک اصل. به کسانی که از مردم مخفی میکنن نباید رأی داد. به مردم اعتماد ندارن نباید رأی داد. اصل دیگه مسئله ساده زیستی در حکومته. ببینین در مورد 2 گروه، یکی علماء دین، یکی حاکمان حکومت دینی، تأکیدات بسیار زیاد متواتر. این جزء ضروریات اندیشه سیاسی شیعه است، جزء ضروریاتشه که کسی انکار بکنه به لحاظ سیاسی شیعه نیست. 2 گروه، یکی روحانیون علماء دین، یکی حاکمان و مسئولان در حکومت دینی. اینا باید زاهد و ساده زیست باشن، یعنی از سطح متوسط مردم حتما باید پایین تر باشه. حالا اینا من میگم از سطح متوسط، چون میدونم قابل اجرا با اعلی کارا نیستیم. بلا امیرالمومنین که میگه در سطح ضعفت الناس، یکی به علی بن ابی طالب میگه آقا چرا اینقدر خود تو ریاضت میدی؟ زمان خلافت. حضرت امیر میفرمان برای اینکه میخوام برده ها هم دلشون به حال من بسوزه. خیلی قشنگه. برده ها، فقرا بگن علی رو نگاه که خلیفه، ببین چجوری، چون من هم سخنگوی دینم هم مجری احکام دینم. میگن که شما روزا که مشغول خدمت به خلقی، شبا هم که مشغول عبادتی، یه چند ساعت وقت میمونه برای خواب، باز نمیخوابی. خوابم نمیبره وقتی که احتمال میدم امشب اون ور سرزمین اسلام یک خانواده باشه که گرسنه نیم قرص نانه. میگم نکنه امشب یک خانواده گرسنه است. ظهر داغ تابستان کوفه و نجف که مردم همه پناه بردن تو زیرزمینا، کسی تو خیابونا نیست. یک راوی نقل میکنه میگیدم یک کسی کنار یک زیر کنار دیوار زیر سایه یه لحظه توقف کرد، آمدم دیدم خلیفه است، وصی رسول الله، امیرالمومنین ابو تراب خاکیه، خاکیه. گفتم آقا چه اتفاقی افتاده این ساعت این هوا این وضعیت آمدین بیرون؟ گوش کنین اینا معیاره. امیرالمومنین فرمودن که آمدم تو خیابونا ببینم نکنه یک بچه یتیم گوشه کوچه ها مونده داره گریه میکنه، نکنه یک اسیری، برده‌ای، یک فقیری، غریبی، نکنه تو کوچه ها آواره باشن دستشون به من نرسیده، نمیتونه بره تو اتاقش بشینه بگه ساعت کار تموم شده، کارت بزنه، کارت چیز اداری میزنن از این کارتا، و بعد بگه که خب دیگه ما کارمون انجام دیدیم، الان وقت استراحت. امام صادق علیه السلام فرمودن که قال عیسی ابن مریم سلام الله علیه فی خطبته، حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه در یک خطبه و سخنرانی برای بنی اسرائیل اینطور فرمودن، مؤمنین بهشون گفتن آقا یک کمی راحت تر باشین، یک کمی مرفه باشین زندگیتون، شما هم مردم رو موعظه کنین، هم رهبر ما اید، هم واعظ اخلاقی ما هستید، استاد عرفان ما اید، آقا یک کمی به خودتونم برسین. امام صادق فرمودن قال عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم سلام الله علیهما، قام لها فی بنی اسرائیل، سخنانی برای مردم بنی اسرائیل میکرد، گفت بدانید سنت من و سنت همه سخنگویان خداوند تا ابد چنین است و چنین باد، اصبحت فیکم و ادامی الجو، بین شما چنان زندگی کرده و خواهم کرد که نانخورش من گرسنگی است، غذای من گرسنگی است، و طعامی ما تنبت الارض للوحوش والانعام، وقتی که میخوام چیزی بخورم همین گیاهانو که قابل خوردنن و میوه همونی که موجودات دیگه استفاده میکنن در همون حد، و سراجی القمر، چراغ شب من ماه، و فراشی التراب، زیر پای من خاک، و وسادتی الحجر، بالش من سنگ، لیس لی بیت یخرب، هیچ خانه ای برای خودم نساختم که نگران خراب شدنش باشم، ولا مالا یتلف، سرلفی جمع نکردم که نگران تلف شدنش باشم، ولا ولد یموت ولا امرأة تحزن، نگرانی خانواده زن بچم چی میشن و اینا. اصبحت، حالا این جمله شو به خصوص، اصبحت و لیس لی شی و امسیت و لیس لی شی و انا اقنا ولد آدم، روز رو به شب میرسونم با دست های خالی، شب رو صبح میکنم با دست ها و جیب خالی، و من ثروتمندترین فرزندان آدمم. امام صادقی رو برای شاگردانشون توی مسجد مدینه این سخن حضرت مسیح رو میخونن، بهشون میگن اگر میخواید رهبران این مردم باشید ببینید عیسی پسر مریم چی گفت و چگونه زندگی کرد. طبق اندیشه سیاسی شیعه نمیتونیم تو حکومت چنین کسانی رو بپذیریم، ولو دزدی نکنن، دزدی نکنن، اصلا حاکمان نباید ثروتمندان بزرگ باشن، مخصوصا اینایی که وقتی تو حکومت آمدن گدا بودن، وقتی از حکومت میرن بیرون میلیاردر میرن. اینش دیگه قابل تحمل نیست. آقا علی ابن ابی طالب امام معصوم منصوب الهی همون اول حکومت فرمودن یادتون باشه منمو، این اسبمو، این لباسمو، اینم مثلا فلانی، این کل چیزایی که دارم با اونا میام، من هر چی دیگه تولید ثروت کردم همه رو بخشیدم به دادم. امیرالمومنین میدونین با دسترنج خودش بیش از 1000 برده آزاد کرده. این که میگن علی خانه نشین شد، اینم دروغه. علی ابن ابی طالب هرگز خانه نشین نشد. وقتی دید مسئله حاکمیت او اتفاق افتاد، گفت حالا در خارج عرصه حاکمیت تمام تلاشم رو میکنم. همیشه علی یا بیل دستش بود، یا شمشیر، یا قلم، یا کارگر بود، یا رزمنده بود، یا معلم و مربی. علی خانه نشین نبود، فعالترین آدمه، با نشاطترین آدم بود. امیرالمومنین دچار افسردگی سیاسی نشده علی؟ مگه علی دنبال حکومته؟ جامعه ای که علی رو نشناخت، علی رو از علی بودن محروم نکرد، خودش رو از علی داشتن محروم کرد. خودتو از علی محروم کردی، علی رو از چیزی محروم نکردی. علی از جبهه میره اون جبهه، 10 تا جبهه دیگه باز میکنه. ولی مسئله اینه، میگه من ببینین چجوری آمدم تو حکومت، این منم، شفافیت، اموالش رو اعلام میکنه، مردم بدانید کل اموال من الان که دارم با اونا وارد حکومت میشم ایناست. اگر دیدید وقتی از حکومت میرم بیرون چیزی بیش از اینها داشتم، من خائنم. فانا من الخائنین. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر علی حاکم شماست باید برش نظارت کنی. آقا با چی اومدی تو حکومت؟ چجوری داری میری بیرون؟ دوم دیگه علی میگه آقا منو متهم کنین به خیانت، دیگه بقیه جای خودشونو دارن. امام صادق فرمودن که حتی وقتی حاکم هم نیستن، حالا امام صادق که دیگه حاکم اسلامی نیست ولی عالم اسلامی هست، مرجع علمی هست. اسماعیل ابن جابر میگه اتیت ابا عبدالله علیه السلام، روی رفتم خدمت امام صادق، و اذن هوا فیها اتن له، داشت تو باغ باغچه کار میکرد تو مزرعه. آمدم گفتم شاید آقا همینجوری میگن، رفته ایشون هوا بخوره و مثلا تفریح کنه، میگن رفته کار. آمدم دیدم بیدهی مسحات و هو یفتح به الماء، دیدم نه بابا بیری دستش گرفته داره آب را آب باز میکنه و را رو میبند و خاک. و علیه قمیص شبه الکرابیس، یه پیرهن کرباس مانندی هم تنشه، لباس گداها، که انه مخیط علیه من ذیقه، یه لباسی که الان یکمی راحت تر باشه و اینا هم نبود. دیدم یه استاد ما که 4-5 هزار شاگرد داره، داره بیل میزنه و عرق میرسه. وقتی طرف به امام صادق میگه آقا این همه عاشق و طرفدار داری چرا قیام نمی کنی؟ میفرماد که به اندازه یک گله بز آدم ندارم که بتونم روشون حساب کنم. شماردم دیدم 17 تا بزه. برای چی میخندید؟ گفتم یک گله بز. امام صادق فرمودن به اندازه اون گله بز اگر آدم داشتم میتونستم بهش اعتماد کنم، من قیام مسلحانه میکردم. یعنی 17 تا آدم حسابی که بتونن هر کدوم 17 تا شهر رو به هم بریزن، آدمی ندارم. 4-5 هزار شاگرد همه هر روز میان سبحکم الله مساکم الله تقبل الله عزیز کرام میکنن، حاضر نیستن برای دین فداکاری کنن. آقا یه جای داد بزن، فریاد بزن، از جانت، از آبرود بگذر، از مالت بگذر، چی نشستی؟ ما اگر به وظیفمون درست عمل کنیم زنده نمیگذارن. هر وقت کشتنتون وقت مطمئن باشید به وظیفتون عمل کرد، یک کاری بکنیم بکشنتون. حیف شهادت نیست؟ با مرگ زرد بمیری. زمان جنگ که از رفقای طلبه ما که شهید شد میگه فلانی امامه، از بعد از امام وقتی امام رو دیدم و این وضعیت رو احساس میکنم این امامه سرم تناب دار منه. همطور که دعبل میگفت هر جا رفتم صلیب مرگم رو بر دوش خود کشیدم، من هر جا میرم دارم و با چوبه دارم و با خودم میبرم. شعرهای انقلابی علوی میخونه، بعدم میگه من از چی میترسم؟ من چوبه دارم رو دوشمه. خدا 90 سال بهش عمر داد، آدمی که از نوجوانی دنبال شهادت بود بعدم شهید شد. عملیات بدر بود، بعضی که قرآن و روایات رو درست نفهمیدن دارن، تا ظهور حضرت تلاش برای تشکیل هر حکومتی حرام و نامشروع است، که امام جواب داد اونی که گفتن حرام است حرکت متمهدیان است، مهدی های قلابی. هر کس تا قبل از ظهور ادعای مهدویت کنه و تلاش برای تشکیل حکومت کنه به اسم مهدی حرامه، نه اینکه هر کس تلاش کنه برای اجرای احکام اسلام مهما یمکن تا جایی که بتواند برای احیاء عدالت و قسط، برای امر به معروف و نهی از منکر، برای دفاع از مظلوم، برای گسترش معارف اسلام، این حرامه. اگر معناش این باشه که تا قبل از آخر الزمان هر تلاشی برای تشکیل حاکمیت اسلامی در حد امکان و اقامه قسط و احیاء حدود الهی حرام است و نامشروع است، این خلاف همه قرآن و هزاران حدیثه، باید زدش به دیوار، ضمن که خلاف عقل هم است، خلاف قطعیات دینه.